دیگه. بعد دیگه
خودت تنبل نکش دیگه، آخر
کارا میمانیم گیره ایجاد میشه، کار میمانیم رو گیره،
کار امروز با فردا مفکن
بله همین دیگه، نه مفکن.
روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، چشم تو میزند گره و باز میکند.
به به، با این سخن، با این کلام از جناب بیدل با شما شنونده عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم تا فردا. خدا یار و نگهدارتان باشه.
خدا نگهدار.
اولین قدرت زیردریایی در منطقه و جهان اسلام. در زمان پهلوی در ایران نه فقط فناوری ساخت زیردریایی وجود نداشت، بلکه حتی محمد رضا شاه که همه تسلیحات را خریداری می‌کرد، علاقه‌ای به خرید زیردریایی نشان نمی‌داد. اما در سال 1355 شاه اولین زیردریایی تاریخ ایران را خرید. یک زیردریایی دست دوم به اسم کوسه که بسیار کهنه و متعلق به دو دهه قبل بود و دوران خدمتش در آمریکا تمام شده بود. وقتی به ایران منتقل شد، با سازی همین زیردریای دست دوم را هم آمریکایی‌ها انجام می‌دادند. اما در سال‌های پس از جنگ، ایران برای اولین بار توانست زیردریایی بسازد. زیردریایی کلاس قدیر سال 1385 توسط کارشناسان ایرانی ساخته شد و اختصاصاً برای عملیات در خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده بود. امروزه از نظر تعداد زیردریایی و توان تهاجمی زیر سطح آب، ایران اولین قدرت منطقه و جهان اسلام است. همچنین ایران بعد از کره شمالی، چین، آمریکا و روسیه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت به گوش من، خانت به گوش من، رسوی عشق کن که تو را بار سرندک است، رسوی عشق کن که تو را فرصتم دکست. آهنگ زندگی خانت بگوش من، در پهنه جهان، در پهنه صحنه جهان مشته قمار ما در پهنه جهان مشته قمار من غیر هوس قلم روی دیگر شناخت غیر هوس قلم روی دیگر شناخت است آهنگ زندگی خانت بگوش من خانت بگوش من چشم انتظار ملک افتاده است از چشم انتظار ملک افتاده
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبح رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا خروج نظامیان این کشور از افغانستان در اول ماه می را دشوار می‌داند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری در واشنگتن اظهار داشت رئیس جمهور بایدن همچنان معتقد است پایبندی به خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می دشوار خواهد بود. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد همچنان خواستار پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکره هستیم. در خبر دیگری به گزارش خبرگزاری فرانسه نیز آمده است مسئولان افغان روز گذشته اعلام کردند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور یک طرح جدید صلح را برای کنفرانس بین المللی که قرار است با منظور از سرگیری مذاکرات بین کابل و طالبان برگزار شود تدوین کرده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رد پیش‌داوری‌ها درباره جزئیات حکومت پسا صلح می‌گوید هنوز روی ترکیب و چگونگی حکومت آینده سخن گفتن نشده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته در دیدار با گروهی از فعالان زن افغان با انتقاد از برخی اظهار نظرها و پیش‌داوری‌ها درباره جزئیات حکومت آینده افغانستان گفت در وهله نخست آتش بس پایان خشونت‌ها و برقراری ثبات در کشور اولویت است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به نقش مهم زنان در حکومت آینده افغانستان گفت در نشست آتی صلح افغانستان در استانبول ترکیه علاوه بر اعضای اصلی نشست نمایندگانی از زنان و جامعه مدنی به عنوان اعضای جانبی نشست حضور خواهند داشت. در این دیدار فعالان زن افغان نگرانی‌هایشان را از هر نوع معامله‌ای در مورد حقوق و دستاوردهای زنان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی در میان گذاشتند. آنان گفتند که در حکومت پسا صلح زنان نباید محکوم به عقب‌گرد شوند. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی برگزار شود. متضرران آتش سوزی گمرک اسلام قلعه افغانستان برای سومین روز با پوشیدن کفن در منطقه کمرکلاغ در مسیر شاهراه هرات ترغندی دست به اعتراض زدند. این معترضان هشدار دادند تا زمانی که به خواسته هایشان مبنی بر پرداخت غرامت حادثه آتش سوزی رسیدگی نشود به اعتراضاتشان ادامه می دهند و نمی گذارند. لاری های باربری از مسیر شاهراه های هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی عبور کنند. بصیر آریان نماینده معترضان گفت همکنون تنها این دو شاهراه برای عبور کامیون‌های باربری مسدود است و هیچ ممانعتی برای تردد موترهای دولتی وجود ندارد. در همین حال برخی از فعالان مدنی هرات در واکنش به مسدود بودن شاهراه‌های هرات در نشست خبری از معترضان خواستند که هرچه زودتر شاهراه‌ها را باز کنند تا باعث افزایش قیمت مواد اولیه نشود. فعالان مدنی هرات از دولت افغانستان هم خواستند تا به خسارت دیدگان آتش سوزی اسلام قلعه غرامت بپردازد. عضو شورای ولایتی غور افغانستان با اذعان به گسترش نفوذ طالبان در این ولایت میگوید 80% مناطق این ولایت در کنترل طالبان قرار دارد. محمد مهدوی افسود به غیر از ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور که در کنترل نیروهای دولتی است، سایر مناطق یعنی حدود 80% ولسوالی های این ولایت در کنترل گروه طالبان است. معاون شورای ولایتی غور با اشاره به اخاذی طالبان از غیر نظامیان در مسیرهای تردد شهروندان ساکن غور گفت این وضعیت نگرانی ساکنان این ولایت را به همراه داشته و همه ما منتظر اقدام دولت برای پایان نفوذ طالبان و آزار ساکنان منطقه هستیم. با گفته محمد مهدوی معاون شورای ولایتی غور، مولوی عبدالکریم از ساکنان بادغیس و نمایندگی از طرف طالبان با عنوان والی غور با نیروهای خود به جنایت علیه ساکنان منطقه ادامه می‌دهد. ولایت غور از جمله ولایت ناامن افغانستان است که با گرم شدن هوا تحرکات طالبان در اکثر نقاط این ولایت افزایش یافته است. 9 غیر نظامی در حمله گروه طالبان به یک مراسم عزاداری در ولایت فراه کشته و زخمی شدند. شورای ولایتی فراه امروز اعلام کرد با حمله نیروهای طالبان به شرکت کنندگان مراسم عزاداری در منطقه کاهدانک فراه 1 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در حمله هفته گذشته طالبان به غیر نظامیان در ولایت فراه هم شماری از غیر نظامیان کشته و مجروح شده بودند. ولایت فراه از جمله ولایت ناام در افغانستان است و طالبان در اکثر نقاط آن حضور دارند. و اما دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان محدودیت زمانی و چالش‌های فراراه نشست استانبول چنین نوشته است: به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها برای شروع نشست استانبول عجله دارند، اما هم حوزه جمهوریت و هم طالبان هنوز آمادگی کافی برای شرکت در این نشست ندارند. در حوزه جمهوریت دیدگاه‌های متفاوتی درباره مسئله صلح و نوعیت نظام آینده و همچنین ماهیت حکومت انتقالی صلح مطرح شده است. شورای مصالحه ملی میگوید که تاکنون 30 طرح از آدرس احزاب سیاسی و شخصیت‌های مستقل سیاسی به این نهاد رسیده است. گفته می شود که شورای مصالحه ملی تلاش دارد تا از مجموع این طرح‌ها طرح واحدی بسازد تا در نشست استانبول از آدرس حوزه جمهوریت مطرح شود. 8 صبح می افزاید در میان این 30 طرح اشتراکات بیشتر از افتراقات است. این طرح‌ها درباره حکومت انتقالی صلح و نوعیت نظام پسا صلح وجوه مشترک دارد. طرح حکومت اما با تأکید بر انتخابات زودهنگام چالشی است که رسیدن به یک طرح واحد از آدرس جمهوریت را دشوار ساخته است. هرچند منابع در شورای مصالحه ملی میگویند که این شورا با حکومت درباره توحید طرح‌های گوناگون به شمول طرح حکومت در حال گفتگو است، اما این منابع هنوز برای رسیدن به اشتراک نظر در این باره خوشبین نیستند. قدر مسلم این است که اگر حکومت نتواند طرحش را شامل طرح شورای عالی مصالحه ملی بسازد و از آدرس طرح جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کند، حکومت و طرحش در نشست استانبول به احتمال زیاد از جانب سایر اشتراک کنندگان رد خواهد شد. و پارادوکس طرح واحد با مقاصد متفاوت عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. شورای عالی مصالحه ملی تلاش می کند تا طرف جمهوری اسلامی افغانستان با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک کند. چنان که در خبرنامه این شورا آمده است، آتش بس و ختم کامل و دائمی جنگ، ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح هستند. شورای عالی مصالحه ملی در حالی از توحید طرح‌های احزاب و جریان‌های سیاسی در زمینه صلح و به خصوص در نشست ترکیه خبر می‌دهد که قرار است در نشست آتی یکی از محورهای اصلی مورد بحث نوعیت نظام سیاسی آینده باشد. اما در عمل دیدگاه واحد در مورد نوع نظام سیاسی و ساختار توزیع قدرت میان جریان‌های سیاسی وجود ندارد. اطلاعات روز می‌افزاید تا کنون بحث‌های جدی پیرامون نظام سیاسی آینده از سوی گروه طالبان و جریان‌های سیاسی همسو با دولت مطرح شده است. با این حال می‌توان چنین ارزیابی کرد که در یک دسته‌بندی کلان یک طرف گروه طالبان قرار دارند و طرف دیگر طرفداران نظام جمهوری. گروه طالبان در مجموع ارزش‌های حقوق بشری، ساختارها و سازوکارهای توزیع قدرت بر مبنای اصول دموکراتیک را قبول ندارند و بر نظام خالص اسلامی تاکید دارند که البته منظور همان امارت اسلامی این بار با نام دیگر است. اما در طرف دیگر جمهوری خواهان قرار دارند که نه تنها در عمل دیدگاه و طرح واحد میانشان وجود ندارد، بلکه مقصد هر یک از جریان‌های سیاسی مشخص و متفاوت از دیگری است. مثلا حزب جمعیت اسلامی از دیر زمان به این سو خواهان تمرکز زدایی از قدرت در قالب نظام پارلمانی است و همین طور احزاب وحدت و جنبش ملی نیز خواهان تمرکز زدایی از قدرت در قالب‌های فدرالی و ریاستی غیر متمرکز هستند. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان بی برنامگی دولت به ناکامی گفتگوهای صلح کمک می‌کند چنین نوشته است: یکی از چالش‌های عمده فراراه صلح افغانستان تأکید طالبان روی ساختار نظام بود، اما به تازگی ها مشخص شد که به اندازه طالبان تیم جمهوری نیز از نبود استراتژی مشخص و طرح واحد برای صلح افغانستان رنج می برد. این مورد یکی از چالش های دیگر فراروی صلح افغانستان بود و هست که به اندازه امارت خواهی ممکن است فراروی گفتگوهای صلح ایستاده باشد. در پایان صبح کابل می افزاید: طالبان در گفتگوهای صلح افغانستان نکات مورد نظر و توافقشان را صریح بیان می کنند، اما تیم جمهوری اسلامی در نبود طرح واحد در میدان گفتگوهای صلح افغانستان وارد شد. این مسئله می توانست پله طالبان را در گفتگوهای صلح افغانستان سنگین نگه دارد. از قرائن و جریان گفتگوهای صلح در دوحه و نشست مسکو همین طور به نظر می رسد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی، همچنین از شما عزیزانی که با ما همراه هستید. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، شب گذشته با منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین پایتخت اتریش شد. 18 نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمعیت روز جمعه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و شرکت کنندگان تصمیم گرفتند ادامه این نشست را روز سه‌شنبه به صورت حضوری در وین دنبال کنند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با بیان اینکه ایران به محض لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی آنها گام‌های جبرانی هسته‌ای را متوقف می‌کند خاطر نشان کرده. برای بازگشت آمریکا به برجام نیاز به هیچ مذاکره‌ای نیست و مسیر آمریکا در این خصوص کاملا روشن است. بعد از برگزاری نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام، اخباری مطرح شد مبنی بر اینکه هیئتی از آمریکا نیز روز سه‌شنبه در وین حضور خواهد داشت و قرار است مذاکراتی را با اعضای باقی مانده در برجام و غیر از ایران صورت دهد. همزمان با انتشار این اخبار، عراقچی در اظهارات اعلام کرد در نشست روز سه‌شنبه در وین صرفاً اعضای کنونی برجام حضور خواهند داشت و آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام حضور نخواهد داشت و این قطعی است. واشنگتن در می 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه و غیر قانونی از برجام خارج شد و از آن پس علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های گسترده‌ای را نیز علیه تهران وضع کرده است. اما جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تاکنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. یک منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین با اشاره به تأکید تهران مبنی بر رفع تمامی تحریم‌ها اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجه جز رفع تحریم‌ها در نشست وین را نمی‌پذیرد. این منبع مطلع بامداد امروز در گفتگو با پرس تی وی گفت اینکه آمریکا انتخابی جز رفع تحریم‌های ضد ایرانیان هم به گونه‌ای که قابل راستی آزمایی باشد ندارد. این منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران زمان اقدامات خود را برای بازگشت به تعهدات برجامی آغاز می کند که تمامی تحریم های وضع شده از سوی آمریکا رفع شده باشد. این منبع همچنین افزود اگر نشست روز سه‌شنبه به هر چیزی جز رفع تمام تحریم های آمریکا منتهی شود، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران باید وین را دست خالی ترک کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در توییتر با اشاره به روابط دیرینه ایران و ازبکستان دیدار و گفتگوهایش با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور را پرثمر توصیف کرد. محمد جواد ظریف در توییتر از دیدار با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند ابراز خرسندی کرد و نوشت درباره راه‌های توسعه روابط هزار ساله‌مان با هدف پیشبرد همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای گفتگوهای مثمر ثمری داشتیم. ظریف در ادامه قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان را مقاصد بعدی سفر منطقه‌ایش عنوان کرد. نیروهای مسلح یمن با استفاده از چند فروند راکت و پهپاد رزمی اهداف نظامی ائتلاف متجاوز سعودی در شهر جده را هدف قرار دادند. بعد از عملیات یمنی‌ها علیه اهدافی در جده، تمامی پروازها در میدان هوایی این شهر و همچنین میدان هوایی شهر جازان به حالت تعلیق در آمدند. برخی منابع نیز اعلام کردند تصاویر اطلاعات هوانوردی نشان می‌دهد که طیارات در مسیر نشستن در میدان هوایی جده در حال چرخ زدن در آسمان و موقعیت فرود هستند. دولت پاکستان در واکنش به تحولات اخیر در اردن با اعلام پیگیری این تحولات از حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت اردن حمایت کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه موضع دولت این کشور در قبال کودتای نافرجام در اردن و تحولات آن را تشریح و اعلام کرد اسلام آباد از نزدیک تحولات اردن را دنبال کرده و خواستار حفظ آرامش در منطقه است. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است اسلام آباد از اردن به رهبری عبدالله دوم شاه این کشور حمایت و بر حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت این کشور تاکید می‌کند. و اما در خصوص اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درباره آمادگی‌ها برای انتقال قدرت، دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با متی‌الله خروتی آگاه مسائل افغانستان شنونده باشید.
محترم انجینیر متی‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی، حکومت افغانستان تلاش دارد تا دیدگاه‌ها را برای نشست استانبول جمع‌آوری و جمع‌بندی بکنه. به نظر شما رؤوس این طرح‌ها و دیدگاه‌ها چه خواهد بود؟
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. من فقط در جواب از این سوال که نظریات هموطنان در رابطه با موضوع صلح و کنفرانس که در ترکیه قرار است دایر گردد جمهوریش میخواین بکنن و نظریات جمهوریش، فقط اما که گفتم میتونم که تقویه اجماع ملی است و خاطر از اینکه در مذاکرات صلح هر جانب یک شرکت میکنه یا جانب حکومت است باید یک اجماع ملی داشت موجود باشه و نظریات که ارائه میکنه نظریات کل ملت باشه، بنابراین نظریات ملت جمع میکنن به خاطر ارائه در مجلسی که پیش روی است در ترکیه. قوایی علت شمای ایجاد اجماع ملی است.
فکر میکنین که جمهوریت با طرح و دیدگاه واحد در نشست استانبول شرکت کنه؟
ما در این رابطه تحلیل مایت است که زیاد خوشبین نیستم که با یک صدا و یک فکر و یک نظر جانب حکومت و جانب دولت اسلامی افغانستان جمع اپوزیسیون غیر مسلح و کسانی که در داخل خاک موجود هستند از امتیازات حکومت دولت که استفاده میکنند و علیه دولت تبلیغات میکنند. من مطمئن نیستم که اینا یک نظر واحد با دولت یا افغانستان داشته باشند در کنفرانس گوره و جار مقابل ارائه کنند. یعنی من زیاد خوشبین نیستم بر داشتن یک نظر واحد.
اشرف غنی رئیس جمهور چند پیش از ادغام طالبان در حکومت و منحل شدن این گروه سخن میزد. چه شد که به طرح انتقال قدرت از راه انتخابات زود انگام تن میدهد؟
ببینین زمانی که مذاکرات صلح شروع میشه طرفین تقاضاهایی داشته میباشند، تقاضاهای بسیار بسیار بلند بالا که آهسته آهسته به مرور زمان اونا از تقاضاهای خود میکاهند به خاطر از اینکه زمینه به صلح واقعی مساعد شود. و حکومت هم در این رابطه که باید مذاکرات صلح و زودترین فرصت آغاز شود و نتیجه بده یک حسن نیت نشان داد و گفت که ما انتخابات در 6 ماه بعد از آتش بس اعلان میکنیم، چی تدبیر میکنیم و در رئیس جمهور فعلی هم کاندید نیست، معاونیش هم نیست.
شماری از گروه ها هم از حکومت انتقالی و پس از آن انتخابات سخن میزنند. به نظر شما این میتواند راه حل باشد؟
ببینید یک مسئله رو به خدمت شما عرض میکنم که ما میخواییم بازسازی کنیم نه نوسازی. نوسازی به این معنی که حکومت موقت یا حکومت ائتلافی جور میشه و سر از نو یک حکومت جور میشه، در حالی که فعلا حکومت هست، یعنی حکومت باید بازسازی شود، یعنی نظام باید بازسازی شود. بعضی افراد اشخاص انگشت شمار که اونا گویا از بلندگوی دشمنای مردم افغانستان به خصوص همسایه افغانستان و استخبارات منطقه با استخبارات منطقه هم نوا میشن و از حلقوم از اونا چیغ میکشن که گویا حکومت موقت خاص خاص صدف از اینا از اعلان حکومت موقت یا با طرفداری از اعلان حکومت موقت یا انداختن مسئله حکومت موقت در میان بحثای سیاسی، حفظ منافعشان از حفظ امو دلارهای بادآوردهشان است که تا 20 سال حکومت آقای کرزی و اوایل آمدن آمریکایی‌ها جمع‌آوری کردند.
و اما در فرصت باقی مانده با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه جوان با عنوان وین با دو دستور کار متعارض را تقدیم حضورتان می‌کنیم. ایران و بازماندگان برجام برای دومین بار ظرف 4 روز از نشست غیر حضوری جمعه پیش امروز در یک جلسه حضوری در وین گفتگو می‌کنند. نشستی که حضور هیئت آمریکایی به سرپرستی رابرت مالی مسئول میز ایران در وین آن را بیش از هر موقع دیگری حساس کرده است. مقامات ایرانی تا آخرین ساعت‌ها هر گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با طرف آمریکایی را منتفی اعلام کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که فعلا انتظار مذاکرات مستقیم با ایران را ندارد. ظاهرا تهران و اعضای اروپایی کمیسیون برجام درباره دستور کار مذاکرات هم توافق چندانی ندارند. سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز گفت که دستور کار جلسه وین رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و چگونگی اجرای تعهدات مقابل است، ولی طرف‌های اروپایی می‌گویند با دنبال راه حل دیپلماتیکی برای بازگشت سریع آمریکا به برجام هستند. با گزارش جوان، این که آمریکا به برجام برگردد و بعد تحریم‌ها لغو شود یا اینکه بعد از لغو تحریم‌ها عضو برجام شود، احتمالاً مهمترین چالش مذاکرات امروز در وین است. ایران اواسط ماه حوت 1399 پیشنهاد طرف‌های اروپایی برای برگزاری یک نشست مشورتی کمیسیون مشترک برجام با حضور آمریکا را رد کرد. قرار بود در این نشست ایران و آمریکا در مورد نحوه بازگشت آمریکا به برجام مذاکره کنند. با تأخیر حدوداً 1 ماه جمعه قبل اولین نشست غیر حضوری ایران و 4+1 بعد از ورود جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید برگزار شد که در پایان این نشست همه طرف‌ها برای یک نشست حضوری در وین به توافق رسیدند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نشست امروز را گسترده تعیین تلاش برای احیای برجام از زمان روی کار آمدن جو بایدن توصیف کرده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم از نشانه‌های امیدوارکننده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حل تنش و بن‌بست موجود صحبت کرده، ولی سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز گفت که چیزی که در وین اتفاق می‌افتد هیچ فرقی با کمیسیون‌های مشترکی که تا الان بودن ندارد. فردا کمیسیون ادواری بین ایران و 4+1 است. همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که هیئت آمریکایی با سرپرستی رابرت مالی مسئول میزم ایران در وزارت خارجه آمریکا امروز به وین خواهد آمد، ولی شکل و شمایل مشارکت این هیئت در گفتگوها مشخص نیست، و خصوص که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه روز جمعه گفت که آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام، حضور نخواهد داشت و این قطعی است. سناریوی محتمل همان چیزی است که وال استریت جورنال مطرح کرد، یعنی اینکه احتمالاً حاضران در وین تلاش خواهند کرد با دو توافق جداگانه دست یابند، و این معنی که طرف‌های اروپایی، روسیه و چین با دنبال تدوین یک توافق جداگانه با آمریکا و توافق دیگر با ایران خواهند بود. البته وال استریت جورنال گفته که محتوای احتمالی این توافق درباره گام‌های لازم برای بازگشت به برجام و همچنین زمان‌بندی آن است، ولی بعید است ایران چنین رویکرد گام به گامی را قبول کند. به نظر می رسد تهران به طور جدی نگران این است که آمریکا بعد از جلب نظر ایران و سایر اعضای کمیسیون مشترک برجام به لحاظ سیاسی به برجام بازگشته و در گام بعدی به دنبال چانه‌زنی در داخل کمیسیون مشترک برای رفع تحریم ها باشد، در حالی که اولویت اساسی برای ایران لغو تحریم ها قبل از بازگشت سیاسی آمریکا به برجام است. تحت چنین شرایطی، در حالی که طرف‌های اروپایی بررسی نحوه بازگشت آمریکا به برجام را دستور کار جلسه امروز می‌دانند، سید خطیب‌زاده گفت دستور کار ما و مسیری که ما روشن کردیم روشن است. آمریکا باید همه تحریم‌ها را بردارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت و برنامه بررسی مطبوعاتی ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش و زیبا آفرین. درود و سلام به شما شنونده های عزیز. خواهران و برادران ایمانی، آرزو میکنیم که روزهایتان سرشار از خیر و سلامتی باشه و لحظه هایتان قرین ایمان به خدا. خدا را شکر که باز هم توفیق داریم با شما هم نشین شویم اینجا در برنامه در مسیر دانایی، تا استفاده بکنیم و آشنا شویم با معارف دینی، کلام قرآن خدا و معصومین علیهم السلام. آغاز میکنیم برنامه را با ذکر شریف صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز بهره‌مند میشیم از سخنان آموزنده و شیرین حجت الاسلام رضا محمدی شاهرودی. سوالات شما عزیزان هم پیش روی بنده است، تا لحظات دیگر از ایشان خواهم پرسید. در رابطه با بهشت، دوست شنونده‌ای پرسیدند که آیا در بهشت امکان دارد که ما همراه با خانواده ایمان یک جای باشیم؟ درباره قصاص سوال کردند که چرا در مکتب اسلام پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود؟ درباره اعراف دوست شنونده‌ای خواستند که استاد محمدی صحبت بکنند که چه ویژگی هایی دارد.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بسیار تشکر میکنم از همکارم که شماره پیامک‌ها را خدمت شما عزیزان اعلام کردند. شما دوستان عزیز هم اگر سوالی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخ سوالات شما عزیزان را بدن. خب میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. دوست شنونده‌ای پرسیدند که آیا در بهشت امکان دارد که ما همراه با خانواده ایمان یک جای باشیم؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه در قرآن داریم که و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. ما ذریه اینها رو، فرزندانشون، اهلش رو بهش ملحق کردیم، از درجه خودش و از اعمال خودش هم چیزی رو نکاستیم. در ذیل همین آیه روایت داریم که وقتی روز قیامت چی میشه، مؤمن میره تو بهشت و میگه خدا پس فرزندان من کجا هستن، اهل من کجا هستن؟ میگن اونها در مقام شما نیستن، در مرتبه شما نیستن، شما درجهتون بالاست، اونها درجاتشون پایینه. میگه خدا من که عبادت میکردم برای خودم و اهلم عبادت میکردم، خدا دستور میده که اهلشو بهش ملحق کنید، نمیگه اینو بیارینش پایین که بره پیش اهلش، میگه اونها که پایینن ببرینشون بالا تا ملحق بشن به او. بله، این امکان در بهش وجود داره.
درباره قصاص سوال کردند که چرا در مکتب اسلام پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود. تشکر از این دوست عزیز شنونده. با هم گوش می کنیم ببینیم که آقای محمدی چه توضیحی درباره این سوال دارد، اینکه آموزه های دینی چه گفتند در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته را عرض می کنم که دوستان نداشته باشن. نکته اول اینه که خاطر اون آره یک زاویه فقهی داره، از زاویه فقه نگاه بکنیم، خوب دلایل فقهی داریم که استثناءن پدر اگر فرزندش به قتل رسون به خاطر قتل فرزند قصاص نمیشه از نظر فقه. اما حالا از نظر فقه آیا هیچ جرمی برش مترتب نیست؟ یعنی مثلا حاکم شهر نمیتونه پدر رو به خاطر همین قتل اعدام کنه؟ چرا؟ حاکم شهر تشخیص میده که این کارش باعث شده که اون از خودم که امنیت جامعه مورد خدش واقع بشه، احساسات جامعه رو جریحه دار کرده و این ضررش انقدر زیاده که اگه پدر ادام مثلا نشه آفتش برای جامعه خیلی زیاد است. اون دیگه حرف دیگه است. این قدرت رو حاکم شهر، حاکم جامعه داره، حاکم اسلامی داره، که یعنی این دو تا حیثیت داره این جرم. کشتن فرزند دو تا حیثیت داره. یه حیثیت، حیثیت شخصیشه، به لحاظ حق شخصی مثلا مادر هم که ولی دم هست نمیتونه تقاضای قصاص کنه برای پدر، اما حیثیت دومش حیثیت اجتماعیه، از لحاظ حیثیت اجتماعی مدل عموم هست که باید اینجا بیاد وسط. او تشخیص میده که این پدری که این کارو کرده است مثلا قصاص بشه یا نشه، اعدام بشه یا نشه، حبس ابد بشه یا نشه، چه مجازات و چه کیفری داشته باشه، اشتباه نشه. بعضی خیال میکنن که معنای فقه اینه که وقتی کسی که از لحاظ فقهی مثلا این کیفر رو نداشت به لحاظ شخصی، مثلا کسی زرفت دزدی کرده، دزدی مسلحانه، صاحب اون اموال میاد میگه من رضایت دارم، شکایت ندارم ازش، چرا رضایت میده؟ از این حیث پرونده مختومه میشه دیگه، صاحب حق میگه من شکایت ندارم. اما حاکم شهر که ول نمیکنه، که حاکم شهر میگه تو مفسد فی الارضی، جامعه رو ناامن کردی با این دزدی مسلحان، شکایت کردی، امنیت جامعه رو از بین بردی، اون از اون حیث اعدامش میکنه، از اون حیث حتما حد اجرا میکنه. این دو تا حیث رو باید حتما دقت کنیم، چون بعضی خیال میکنه همین که گفتیم که قصاص نداره، اون حکم شخصیش نیست دیگه، حکم فقهی، اون حکم عمومیش هم کنار میره، نه اون حکم عمومی سر جای خودش هست. مطلب دوم این که این نظرم اتفاقی نیست که همه فقها نظرشون، اختلاف نظر هست. بعضیا میگن، اکثرا میگن که پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمیشه، یا اقلیت هم میگن نه اونجا هم قصاص میشه. پس از لحاظ فقهی مسئله اینه، از لحاظ فقهی مسئله اینه که اون جهت شخصیش بله قصاص نداره، جهت عمومیش به قوت خودش باقی است. این عرض کردم اتفاقی نیست. از جهت کلامی و اعتقادی به خاطر اون جایگاهی که پدر و حق پدری که چون فرزند به هر حال از پدر هست، منشأ وجودش پدره دیگه، و دوامش هم ادامش هم پدر بوده، از اون جهت و جهات دیگه که داره شارع مقدس اومده حکم قصاص رو از او پدر برداشته، بر حکم اون که عرض کردم نظر اکثریت باشه، مخصوصا که این اتفاق به ندرت ممکن اتفاق بیفته و اون ندرتش هم این جهت درش هست. نکته بعدی که عرض میکنم دوستان توجه داشت بشن که این حادثه هایی که این گونه که گاهی رخ میده ما باید ابعاد مختلفش رو در نظر بگیریم، باید ببینیم که این پدری که به اینجا رسیده این پدر چه مراحلی طی شده، چون یک ناهنجاری سه مرحله رو طی میکنه، هر ناهنجاری رفتاری، اون مرحله از کنم ایجاد کننده، مرحله زمین ساز و مرحله بروز دهنده و ظاهر کننده. ما این مرحله ظاهر کننده رو میبینیم، برگردیم دو مرحله قبلش هم ببینیم این پدری که اینقدر مثلا فرزندش رو دوست داره، اگه بخواد یه خار تو پای فرزندش بره اون گل تو چشم او رفته، اینقدر ناراحت میشه، تو میاد به اینجا میرسه، جامعه چقدر مؤثر بوده، رسانه ها چقدر مؤثر بودن، فضای مجازی چه نقشی داشته و ده ها فاکتور دیگه. اگه اینها دیده نشه ما قضاوتمون قضاوت درستی نیست. ما فقط اون حال، چون عرض کردم شما تو روانشناسی این بحث مطرح شده، هر ناهنجاری که شما دقت کنید این ناهنجاری سه تا مرحله رو طی کرده، ما تو مرحله آخر میبینیمش. پدری رفت مثلا فرض کن که فرزندش رو با وضع فجیعی کشت، پدر کی بوده، فرزند چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، چه مراحلی طی شده، اینا اگه دیده نشه منصفانه قضاوت نشد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی. تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. تو حکیمی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی که امروز پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. میریم سراغ سوال پایانی امروز. درباره اعراف دوست شنوندهی خواستند که استاد محمدی صحبت بکنند که چه ویژگی هایی دارد. با هم میشنویم.
برزخ نیست بلکه قیامته و در اعراف دو گروه هستند. اعراف در واقع جاییست بین بهشت و جهنم، نه بهشت نه جهنمه. سعدی میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میگه تو که سیری نان جو برات خوشمزه نیست، ولی از گرسنه پرس که چقدر خوشمزه هست براش و برای من دوست داشتنی است. از اون طرف میگه که برای حوریان بهشتی، کسان که در بهشتن، ازشون بپرسی اعراف کجاست، میگن اعراف همون جهنمه. ولی از جهنمی ها بپرسی اعراف کجاست، میگن اعراف همون بهشته. پس اعراف بین بهشت و جهنمه. دو گروه در اعراف حضور دارن. در سوره مبارکه اعراف همون آیات اولش و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیما، دو گروه در اعراف حضور دارن. یکی اون رجال و انسانهای برجسته و اون شخصیت هایی که کارشون دستگیری از مستضعفین و متوسطین و کسانی هستن که شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکردن، نیاز به دستگیری دارن. اونها بر بلندای اعراف ایستادن و اینها رو کمک میکنن که برن به بهشت. اینا یک گروه که رجالی هستن. رجال یعنی شخصیت های برجسته، مثل امیرالمومنین فرزندانش. اینها اهل اعرافن. اینها بر بلندای اعراف حضور دارن که انسان ها رو بهشتی بکنن. دوم اون افرادی که مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی، که اینها نه گناهی کردن که مستحق جهنم باشن، چون مثلا عقل نداشته، کودک بوده، دیوانه بوده، نمیدونم در دوران فطرت بوده. نه اینها استحقاق جهنم دارن چون گناهی نکردن، نه استحقاق بهشت دارن چون ایمان نداشتن و ثواب نبردن. اینها هم جاهشون در اعراف تا تکلیفشون روشن بشه. پس دو گروه بر اعراف حضور دارند.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز در مسیر دانایی. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و برنامه امروز برای شما هم مفید بوده باشه. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن، یا احساس قرار مرحمت کن، یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست. زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام توبه پذیر مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز سلام، یک روز بهاری دیگر و قرار بندگی ما با شما با افق شهر زیبای کابل بر بال امواج رادیو دریست. نیمروز بهاریتان بخیر. ای آفریدگار مهربان، دست در دست بهار با شکر نعمت‌هایت ایستادیم و از تو می‌خواهیم امسال را سالی پر از پویایی و توفیق برای من قرار دهی. یاری من کن تا چشمان بصیرت من را بر روی نیکی‌ها و پاکی‌ها بگشاییم و هر روز من سازنده تر از گذشته باشد. بهار را به قلب‌های من نازل کن تا پنجره‌های روح من با سمت آبی ترین مناظر گشوده شود و حالمان بهترین حال ها گردد. خداوندا یاری من کن تا به تدبیر حال من برخیزیم و در این روزهای پرشکوفه فروردین با وسعت دل و تبرک جان مایل شویم. دست عنایتت را از ما دریغ مدار که بی رحمت و لطف تو هیچیم. با ما بیاموز چگونه زیستن را تا به دگرگونی و تحول تمام ارکان زندگی من کمر ببندیم و نگاهمان را به تغییر و نو شدن هدایت کن. ای متعال، بهار را که آغازگر روزهای تازه است بر ما مبارک گردان. کمک کن تا گذشته هایی را که به گناه آلوده بوده با باران توبه و استغفار بشویی. انگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:55 خواهد بود.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن‌ها جوابم داد.
و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من، شمع بیا پروانه من جان محبوب.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد حسن رضاییان آیات 46 تا 60 از سوره مبارکه الرحمن را تلاوت می کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء